أضفيت على الحسن العبقى.
بسم الله الرحمن الرحيم.
سلسله دروس صلاه مصافه، ماه مبارک رمضان.
استاد حضرت آیت الله فاضل لنکرانی دامت برکاته. سه‌شنبه 23 فروردین ماه 1401، مصادف با دهم رمضان 1443.
بحث قواطع سفر، قاطع سوم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد و على آل طیبین الطاهرین المعصومین، سیما بقیت الله فی الارضین و لعنت الله على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. امروز که دهم ماه مبارک رمضان هست، مصادف با رحلت حضرت خدیجه کبرا ام المؤمنین سلام الله علیها است. به حمد الله این روزها از طریق رسانه‌ها مطالب فراوانی در مورد این بانوی بزرگ اسلام که از جهاتی بی‌نظیر هست مطرح شده، و باید ما هم به سهم خودمون چند جمله‌ای رو عرض بکنیم. اون چه که در مورد حضرت خدیجه سلام الله علیها بسیار مهم و قابل توجهه، این است که در عصر جاهلیت با این که بسیاری از مردان قریش قدرت درک مفاهیم اولیه اخلاقی، مفاهیم اولیه انسانی، تا چه برسد به ارزش‌های دینی و ایمانی، اونها قدرتش رو نداشتن و نمی‌فهمیدن و عاجز بودن، اما این بانوی مکرمه حقیقت رسول خدا رو، خب حالا قبل از بعثت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم، همین رو درک کرد. اون سلامت و اوج نفس پیامبر رو، اون بزرگی و عظمت روح پیامبر رو درک کرد. یک زن، اونم در عصر جاهلیت، این خیلی مهمه. ما یه وقت میگیم یک زن در زمان ما، فرض کنید یک شخصیت بزرگی مثل امام رضوان الله تعالی علیه رو باور میکنه، خب در زمان ما امریست طبیعی، اما در عصر جاهلیت یک زن عظمت و بزرگی و اوج روحی و نفسانی پیامبر رو درک بکنه و خودش رو محب او و معتقد به او قرار بده و به همسری او در بیاره، بشه همسر رسول خدا صلی الله علیه و آله، و بعد هم اون دفاعی که از پیامبر می کرد که به یک معنا پناهی بود برای پیامبر، خود وجود حضرت خدیجه با اون اعتباری که در اون جامعه داشت حاضر شد آبروی خودش رو بدهد، اعتبارش مثلا به حسب ظاهر کم بشود، اما از پیامبر دفاع بکند، پناهی باشه برای پیامبر، و بعد هم همه اموالش رو برای دین خدا داد، نه برای همسر خودش. به عنوان همسر خودش نداد اموالش رو، و این نکته مهمیه، چون در اون نقلی که وارد شده که بعد از این که به پیامبر بعضی از زنهای پیامبر اعتراض کردند که چه خبر اینقدر همیشه یاد خدیجه هستی و از او به نیکی یاد میکنی، پیامبر فرمود و عینه مثل خدیجه، که خود این تعبیر خیلی تعبیر عجیبیه، یعنی خدیجه دیگه نظیر نداره. کسی فکر نکنه که نظیری میتونه برای خدیجه پیدا بکنه. و عینه مثل خدیجه، چی خیال کردید شما زنها؟ و بعد میفرماید که اون زمانی که مردم من رو تکذیب کردن، او من رو تصدیق کرد. این تعبیر خیلی مسئله مهمیه. تحت جو و آثار جوی قرار نگرفت، خودش با فطرت پاک و نورانی خودش و با عقل و درایت خودش پیامبر رو تصدیق کرد و اولین زنی بود که به پیامبر ایمان آورد و جزء از سابقون از سابقون شد. و بعد می فرماید و وازرتنی به مالها فی دین الله. این تعبیر فی دین الله در اون نقل آمده که حضرت خدیجه مالش رو برای دین خدا داد، نه برای علاقه به پیامبر، به همسر خودش. این کشف عظیم میکنه که هم پیامبر رو خوب درک کرد و هم دین را با تمام وجودش پذیرفت. خدیجه اموال خودش رو برای دین خدا داد. خب غیر از مالم چیز دیگه‌ای که نداشت، ولی همه این اموال رو برای دین خدا داد. خب وقتی انسان به چنین مرتبه ای از ایثار میرسد، دین رو باور میکنه، حاضر همه اموالی که سالها زحمت کشیده بود و خودش یکی از تجار درجه اول حجاز شده بود، همه رو در راه دین خدا بده. وقتی این چنین می شود، جبرئیل وقتی پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم از معراج میخواد برگردد، به رسول خدا عرض میکند که من حاجتی دارم، مطلبی دارم، و اون این است که سلام خدا و سلام من رو به خدیجه برسانی. این چه مقامی، چه اعتباری! انسان وقتی خودش رو فدای خدا و دین خدا بکند، به همه چی میرسه، به همه چی میرسه. اگر انسان دنبال دنیا باشه و دنبال مقام باشه و دنبال لهو و لعب دنیا، و عرض میشود که این امور ظاهری دنیا، به هیچی نمیرسه. اما اگر بیاد آبروی خودش رو برای دین خدا بده، مالش رو برای دین خدا بده و وجود خودش رو وقف برای اسلام بکنه، این برای ما طلبه ها باید الگو باشه، درس باشه. واقعا معیار ما دین خدا باشه. اونجایی که باید برای دین خدا حرف بزنیم حرف بزنیم. نگاه نکنیم حالا اونایی که بیشتر خوششون میاد کیان، اونایی که بیشتر بدشون میاد کیا هستن. حرف بزنیم، نگذاریم دین خدا سر سوزنی بهش خدشه وارد بشه. امروز آقایون طلبه ها مراجعه طلاب فاضل محقق به فضای مجازی واجبه. مراجعه کنید، روزی یک ساعت وقت بگذارید، دو ساعت وقت بگذارید، ببینید چه شبهاتی در مورد دین خدا داره مطرح میشه. گروه تشکیل بدید، کمان که به حمدالله تشکیلم داده شده و واقعا این هم از افتخارات حوزه عصر ماست. ما گاهی اوقات می‌بینیم اساتید گروه‌هایی دارن در فضای مجازی، طلاب دارن. اینا خیلی خوبه و ضرورت داره و لازم هم هست. حضور پیدا کنیم با استدلال، با برهان. خب شما ببینید خود حضرت خدیجه سلام الله علیها رو دسته‌هایی در کار، و اینم البته نه حالا، در طول تاریخ بوده که در میان همسران رسول خدا خیلی اعتباری نداشته باشه. چه تحریف‌هایی درست کردن از جهت سن ازدواج، فاصله سنیش با رسول خدا. این اصلا یه دستی در کار بوده برای اینکه خود اصل این ازدواج و خود حضرت رو، حضرت خدیجه رو، اعتبارش رو بیارن پایین. خب اینا باید مورد توجه قرار بگیره. اون زمان حضرت خدیجه برای دین خدا همه اموالش رو داد. این زمانم ما درس خوندیم، خب باید زکات العلم نشرو. یک کسی کلی زحمت بکشه بعد بره تو خانه بنشینه به بهانه این که آقا من نمیخوام شهرت طلبی، دیگران رو متهم میکنه به شهرت طلبی، که خودش این از عوامل بزرگ فسقه. یه روحانی، یک ملا توی میدان حضور داره، حرف میزنه، مطالعه میکنه، تحقیق میکنه، اما خودش رو یا حالا اونایی که یه مقدار بهش معتقدن به بهانه این که این شهرت گریز است. شهرت گریز یعنی چی؟ هیچ فرقی از جهت شیطانی و نفسانی نمیکنه. چه انسان در قله باشه چه پایین قله باشه، اگر انسان برای خدا نباشه هیچ فرقی نمیکنه. برای خدا هم باشه تو میدان بودن مهمتره و مشکلتره. این مطلبی که گاهی اوقات در زندگی نامه بعضی از بزرگان نقل میکنن، گاهی اوقات از رسانه هم پخش میشه، من واقعا خیلی متاثر میشم وقتی میخوان از عظمت یک کسی نقل بکنن، میگن شهرت گریز بود، نمی آمد توی میدان. این کجاش مدحه، این خودش ذمه. باید انسان بیاد تو میدان. خدیجه آمد تو میدان، آبروش رو به حسب ظاهر، خب طوری شد وقتی میخواست زایمان بکنه و فاطمه زهرا سلام الله علیها به دنیا بیاد، زنهای قریش حاضر نشدن این کار انسانی رو، این کار عاطفی رو، این دیگه ربطی به هیچی نداره، اما حاضر نشدن این کمک رو بکنن. و خدا جبران فرمود و برای او زنهایی رو فرستاد، آسیه رو فرستاد، دیگران رو فرستاد. ولی خب این کشف عظیم میکنه چقدر مورد مذمت و قدح و اینها قرار گرفته بوده. ما هم باید این جهت رو الگو قرار بدیم آیون. دفاع کنیم از دین خدا، دائما مراقب باشیم ببینیم چه اشکالی، چه حرفی به قرآن، به روایات، به عقاید، به تاریخ، اینا همه هر چی که مربوط به دین میشه، به احکام، به احکام. روزی نیست که دنبال بی اعتبار کردن احکام شرعی که حدود الهیه، تلکه حدود الله و من یتعد حدود الله فاولائک هم الظالمون فاولائک هم الفاسقون. اینا تعابیریست که در قرآن آمده. هر روز میبینیم که یک حکمی از احکام خدا رو دارن میخوان باش مقابله بکنند. این زمان مخصوصاً اون زمان کاره. همین که رهبری معظم انقلاب فرمودن جهاد تبیین، این خطاب اولیش به ما طلبه هاست، مخاطب اولیش ما هستیم. خب ما هر روز دنبال این هستیم که بگیم داریم دین رو یاد میگیریم، فقه میخونیم، اصول میخونیم، تفسیر میخونیم. خب ما باید تبیین بکنیم. ما که مدعی فهم دین هستیم باید تبیین بکنیم. و ما علیک الا البلاغ. بلاغ همون تبیینه. حالا با این مضامین وارد شده در آیات شریفه. پیامبر یکی از شؤونش تبیین بود. قرآن رو نازل کردیم لتبین للناس. اینا ریشه این عنوان جهاد تبیینه. علی‌ای‌حالین این رو باید توجه کنیم. ما رحلت این بانوی بزرگ رو گرامی می‌داریم و خودمون رو در غم فرزندان رسول خدا و خودمون به عنوان عزادار هستیم، به عنوان ام المؤمنین مادر همه ما بوده حضرت خدیجه سلام الله علیها. بیش از اون چه که برای مادر عرض می شود که نسبی خودمون عزاداری میکنیم در فوت او، باید در رحلت حضرت خدیجه این چنین باشه. و عجیب اینه، من در بعضی از تعابیر می دیدم که در همین سال دهم که مصادف شد هم با وفات ابو طالب هم با وفات حضرت خدیجه، امران شدیدان بر پیامبر وارد شد نسبت به حضرت خدیجه داره. جزعن شدیدا، پیامبر جزع فرمود. جزع بالاتر از بکاه، فریاده، ناله است، زاریه. حالا اون روایت معروفی هم داریم که کل البکا والجزع مکروه الا البکا والجزع علی حسین ابن علی علیه السلام. خب معلوم میشه یک موارد استثنای دیگری هم داره، از جمله برای ام المؤمنین باید جزع کرد، برای خود فاطمه زهرا سلام الله علیها باید جزع کرد. این استثناء حسش حس حقیقی نیست که فقط در این مورده، نه موارد دیگه هم داره به همین ملاکی که در همین استثناء وجود داره. یه شخصیت هایی که مفید برای اسلام بودن، حالا با حیاتشون مفید بودن یا با شهادتشون و مماتشون، اینایی که خودشون رو صرف در اسلام کردن، اینا در فوتشون، در شهادتشون جزع باید کرد. برای همه ائمه جزع درسته، اینا همشون همین ملاک رو دارن. علی‌ای‌حالین این تعبیر وارد شده بر حسب اونچه که نقل شده که پیامبر جزع جزعن شدیدا. و خب اون افتخاری که حضرت خدیجه پیدا کرد که درخواستی هم کرده بود که به فاطمه زهرا سلام الله علیها فرموده بود من از مرگ حراسانم، که خود این برای خود رسول خدا بوده، برای ائمه ما بوده، هر کسی که جزء مقربین هست حراس از مرگ داره. حراس از مرگ دو جوره، یک حراس از این است که آدم بخواد دنیاشو ترک کنه، این وابستگی‌هایی که به این دنیا داره، نمیتونه این تعلقات رو، این فکر او رو بیچاره میکنه، یه روز بخواد این اموال رو از دست بده، این اولاد رو از دست بده، این مقام رو از دست بده، این یه نوع حراسه. اما یک نوع حراس ورود به لقاء الهه، میخواد ملاقات با خدا بکنه، این حراس در پیامبر بوده، در حضرت خدیجه بوده. اون وقت از پیامبر تقاضا میکنه که از اون عبایی که عرض میشود که در او عبادت خدا کرده، یا با اون عبایی که هنگام نزول وحی بر دوش مبارکش بوده، از او کفن حضرت قرار بده. و باز ببینید خدا چگونه عرض می شود که این نیکی های حضرت خدیجه رو جبران می کنه، کفنی از بهشت برای او می فرسته. اینا عینه مثل خدیجه دیگه روشن میشه. کدوم یکی از زنهای پیامبر کفن بهشتی برای اونها آمده؟ کدام یکی از زنهای پیامبر، پیامبر از او تعبیر کرده عینه مثل او؟ او دیگه مثل نداره. امیدواریم که انشالله همه ما مورد دعای خاص حضرت خدیجه سلام الله علیها قرار بگیریم، کشور ما و امت اسلامی و شیعیان امیر المؤمنین علیه السلام که واقعا نیاز هست به این که خیلی برای حفظ شیعه دعا کنیم در این ماه مبارک رمضان. انشاءالله دعای حضرت خدیجه شامل همه ما بشود انشاءالله.
یعنی یک مورد جاقی مادی کمی از شاق بر اساس مادیات بود پس نیکی میموند حضرت خدیجه دارا آورگان تاده سر و من در چمدید مکه پیغمبر پرناداری و بعد این پاک فرمودیم قرآن هم به این ارزش چاره میکنه و وزده چاره
آئلن فرم آئلن
فرم
بله 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 بله. البته حالا نکات زیادی راجع به حضرت خدیجه هست که حالا الان دیگه مجال نیست و من خواستم به اندازه‌ای که وظیفه انجام شده باشه ان شاء الله. بفرمایید. آه.
صاحب
جواب
در حضرت خدا مستعفر هست. اول به جایی که خلاف اول هلاف باشه اینجا میخواند که بلا خلاف برای اشتاها به چند دلیم لنصراف شهر الان هلالی فی برخ شهر من فی برخ آم
درسته.
بعد به یک روایتی هم تحصیل کنم روایت عبی مدیم که در اینجا روایت عبی مدیم خصوص غره شهر فرمودن که سه ماه هلالی بگذارد.
درست.
این که مثل مرحوم سید یزدی مرحوم امام این ها قائلند به این که اگر تقدیر در اول باشه اینا طبق قاعده صحبت میکنند، یعنی واژه شهر به معنای ما بین هلالینه، خب هم در عرف شهر هم در عرف عام هم در روایت حالا اون روایت معاویه میده و یکی روایت ابی مریم دو تا و بگردیم روایت دیگه ممکنه باشه. خب حالا در قسمت اونجایی که تقدیر اول باشه این بزرگواران مداد رو بردن به ما بین هلالنگ، خب این مشکل نداره طبق قاعده است. منتها راجب این که تردید اول نباشه یا همین طلاق نه محل بست هرچند بیمان که اقتصاد به طلاق نداره اول نباشه، اول حلال نباشه. ایشون مرحوم صاحب جواهر تو اینجا یعنی جلد 32 بست طلاق برخلاف اون جلد 4 که صلاح مصاحبه بود اینجا میفرماید که مداد همین حلالیه شهر حلال هستش. بعد ایشون دلیل میاره به سه دلیل تمسک میکنه به دلیلایی که میاره میگه بل اولا ما ذکرناه و اولا چی بوده؟ اینکه ملاک حلال و ذالکه لأن شهر حقیقتون فی ما بین حلالین مجاز فی غیره و لا یقدر اختلاف و مصداقی به 29 تارته و 30 اخرى فی جمیع الاجال من غیر فرق بین البین و غیره و به ذالکه یو رفول ها به جمیع افراد المسئله از هیه غیر خاصت که المقام به صورت کلی. خب حالا اونجا که مرحوم سید و به تبعش مرحوم امام قائل به سلاسیم و از این اصل عدول می کنند با این که اصل هم در عرف عام در عرف شهر هلال شهر به معنای ما بگیره به خاطر این روایته. پس این تفصیلی که این عزیزان بزرگوارا مطرح میکنن این تفصیل بدون وجه نیست، وجهشان درسته. اونجایی که تبدیل در اول باشه
باید داریم که بله. اگر در اسنا باشه سلاسینه
ها پس در اول تیم
نه خب اون که دیروز آن ریشهشو عرض کردم. ببینید آقا این نکاتی که فرمودید همون معید اون عرایزی است که ما گفتیم. ببینید ما روایتی نداریم که اگر اول هلال باشه ملاک هلالیه، اگر در اثنا باشه ملاک سیروزه. ما روایتی نداریم برای من، نه اونم دلالت نداره برای اینکه اگه در اثنا باشه سیروزه، نه اونم از باب این که خود شهر ظهور داره در شهر هلالی. ما دیروز همین رو گفتیم و دیروز گفتیم وقتی ما کلمات فقها رو میبینیم با اینکه هی میگن آقا مردد است بین اینکه مشترک معنوی باشه لفظی باشه، آخر الامر مواردش رو که در قرآن و در روایات احصا میکنیم وقتی میگن شهر مثلا شهر رمضان این ظهور در هلال داره. خیلی خوب، اما خیلی خوب، خوب آیا بر اون روایتی داری؟ نه اون روایت سلاسی، اون روایت سلاسی که نمیگه اگه تردید در وسط بود. نه ببینید آخه همین یه جمع تبرعیه، این شاهد نداریم براش، شاهد نداریم براش. حمله بر فرد نادره بله بله نه اصلا بله ببینید این جمع عرض کردم این جمع هیچ شاهدی من براش پیدا نکردم. این جمع یک جمع تبرعیه که ما بیایم بگیم آقا اگر تردد حال در مانهی تردد یا در اونجا طلاق در اول قره واقع شد ملاک هلاله، در اثنا واقع شد ملاک سیروزه. به چه دلیل این تفصیل؟ نمیدونم اونجا خب صاحب جواهر نپذیرفته ولی ممکنه شیخ طوسی همونجاش هم بپذیره. ولی لذا بعضی ها گفتن مثل شیخ و علامه و عرض کردم ریشه این بحث و دیروز از شیخ شروع شده این تفصیل و این به صورت تقلیدوار تو کلمات خیلی از فقها اومده بدون اینکه ما دلیلی برش داشته باشیم. خب حالا ببینی در این حال خیلی ممنونیم که حالا از بحث کتاب و طلاق هم نقل کردید. ظاهرش همینه چون وقتی مستند نداشته باشه علامه آمده همون حرفه. نه این مستند تفصیل نیست، مستند تفصیل نیست. نه اونجاشو میگیره غیر اونم میگیره. چرا شک کنیم غیر از اونم؟ اگر گفتیم شهر هلالی همه جا هلالیه، چه اول ما چه وسط ما همش میشه هلالی. عرض میکنم که من یک جمع‌بندی کنم راجع به بحث دیروز، اون باز برای بعضی از آیون روشن نشده بود، البته بعضی از نکاتش رو هم ما فراموشمون شد عرض بکنیم. ببینید خلاصه بحث این شده آیون، ما اگر ما باشیم و روایات مذیع شهر، ما باشیم و این روایات، میریم سراغ این که ما هو المراد من الشهر. خب شهر در شهر بین الهلالین استعمال میشه، یک، در مقدار بین الهلالین هم استعمال میشه، دو، در خصوص ثلاثین هم استعمال میشه، سه. اما گفتیم اگر یه تتبعی بکنیم در آیات و روایات، وقتی میگه شهرین متتابعین، وقتی میگه اربعت اشهرن و اشرا، وقتی میگه شهر و رمضان، یا میگه اربعت و حرم مثلا، اینا وقتی تتبع بکنیم غالب اینها مراد شهر هلالیه، یک چنین چیزی وجود داره. یه جاهایی مثل اون مثل روایت نطفه و اینها که خوندم، اونجا قرینه وجود داره بر این که مراد سیروزه، ولی غالب موارد که استعمال شده در قرآن و سنت، استعمل شهر در شهر هلالی. خب این یک. حالا اگه در یک جا شک کردیم، الان گفتیم آقا تو روایات نماز مسافر داریم مزی و شهرن، نمیدونیم از این شهر آیا اون معنای غالب اراده شده یا احتمال داره ثلاثین اراده شده باشه. ما اینجا قاعده داریم، از زنو یلحق الشی بالعم الاغلب، زن این مورد مشکوک را به مورد غالب ملحق میکنه. مورد غالب این است که شهر همون مراد شهر هلالیه، اینم باید این مراد شهر هلالیه. و ما عرض کردیم این قاعده اصلا در کلمات اصولیین گذشته به عنوان یک قاعده مسلم بوده، از زن و یلحق و شیء بالعم الاغلب. و عرض کردیم تو این رساله‌ای که ما در حجیت زن در موضوعات داریم، اونجا هم این رو بحث کردیم، این قاعده مسلمی بوده، منتها متأخرین فکر کردن این شامل احکام هم میشه، آمدن زیرا به این قاعده رو زدن. گفتن آقا نه، قاعده داریم حرمت و تعبد به زن، از زن و یلحق و شیء یعنی چی؟ اون حرمت و تعبد به زن این مختص به احکامه، مختص به اعتقاداته، اما در باب موضوعات سیره عقلا بر عمل به زنه. ما از راه همین قاعده حجیت زنه در موضوعات قول رجالی رو معتبر کردیم، قول لغوی رو معتبر کردیم، قول مقوم در باب عرش و عروش رو معتبر میدونیم و سایر موارد، سایر موارد. در باب وقف ما عرض کردیم الان یه جایی میگن آقا وقفه همین که یه شهرتی باشه مفید برای زن به وقفیت باشه کافیه، لازم نیست که بگیم آقا ما علم نداریم به این که اینجا وقفه، وقف نامش هم ندیدیم، بیانم نداریم، مشهور از قدیم گفتن این زمین وقفیه، خب همین کافیه، چون برای ما زناور این شهرت، زن به سیادت کافیه، علم لازم نیست داشته باشیم، ما بیانه لازم نیست داشته باشیم، اینا موضوعاته. زن به این که اینجا مسجده کافیه، بگیم آقا ما ندیدیم نمیدونیم آیا اینجا کسی صیغه مسجدیت خونده یا نه، همین که مشهوره که این مکان مسجده همین کافیه. و موارد زیادی که تو اون رساله شمردیم و احصا کردیم
و هرچه هم که ما تو مطالعات فقهیمون داریم پیش میریم میبینیم که شاهد بیشتر وجود داره برای اینکه ظن در موضوعات حجیت داره. خب اینجا هم همینطوره، خود عنوان شهر موضوع، اون این موضوع داریم تردد در فی شهر. حالا مراد چیه؟ بریم سراغ موارد غالبش. موارد غالبش در همین بین الهلالین، ما اینجا هم حمل میکنیم برای همین بین الهلالین، از باب از ظن و یلحق و شی بالاعم بالاغلب. منتها همه این حرفا وقتی است که ما باشیم و این روایات مضیء شهر، اما ما قبل از این در مقام اول اون وجود روایات سلاسین رو هم پذیرفتیم و نظر نهایی ما بعد از این بحث‌های 7-18 روز این شد که اینجا ملاک مضیء و سلاسین یومنه، نه مضیء و شهرن، ملاک مضیء و سلاسین یومنه. این جمع‌بندی بحث گذشته. چرا؟ بعد از اون حایفه دارم
چرا از باب در حقیقت هفتن در حسن در باب نشد شده اخره یک دست دست نمایه درستیم تسلیم میکنه تسلیم میگه در حالا یا بیسی یا سی در بیسی از کمون شهر و بگم بین اقل در حسن چون همون شهر هم یا بیسی
دوران بین اقل و اکثر در این احکام وضعی معنا نداره. شما میخواید نمازتون رو قصر بخونی، این یا باید اقل ملاک باشه یا اکثر، و نمیتونیم بگیم که آقا مثلا حالا یا هر کدومی که از اینا اتفاق افتاد. ما در اکثر شک میکنیم به ادله عامه لکل مسافرن القصر با تمسک کنیم، اونجا دیگه از راه مفهوم نمیتونیم وارد بشیم. ببینید نه، اگر شک کردیم میگیم برای اتمام مضیء و سلاسین قطعیه، مضیء 29 روز مشکوکه، لذا در روز سیوم ما باید قصر بخوانیم عملا به ادله عامه یجب القصر کل مسافر. تعارض نیست ها. ببینید اینجا نقل واحده، ما نمیدونیم، این عرض کردم جوابشو، یک روایته. اینجا کسی در ذهنش نیست که خود اینا با هم تعارضا تساقطا بریم سراغ روایات مضیء شهر، نه، اینجا دو تا خبر نیست و تعارض بکنه، یه خبره دو جور نقل شده. ما با توجه به اینکه لفظ سلاسین در اصول متلقات آمده، او رو قرینه قرار بدیم بر ترجیح نقل سلاسین. بله شهر هم آمده. خب از اون جهت مشکلی نداره.
اون سائل که واحده احتمال قطعیه که یا اول امام صادق سلاسین رو گفته، بعدش یعنی مرتب سلاسین به معنای 29 بعدش عدد.
ببینید سلاسین اخص از شهره، این مسلمه که سلاسین که عدد دیگه، اخص از شهره. اون وقت وقتی تو روا تو اصول مترقات درست فرمایید شما هم اخص آمده هم اعم، اما اونی که باز برای ما معیار میتونه باشه هم اخصشه دیگه. اگر ما بودیم روایت نداشتیم، اصول مترقات داشتیم، حالا اینم خودش یه بحثیه. نه نمیشه دوتاش باشه که، قابل جمع نیست که دوتاش.
باید هم اخص رو بلاد قرار بودیم که همون سراسی هم.
خدا آقا هستی یک بار رو بیاد من رو بده من هم نظر ما این روایت رو بده که مردم زبان پیامبر وقتی شهر گفته میشد بعد نگاه کنم شهر بعدش چی بود؟
بین الهلالین. بله چرا تموم شد رفت؟ نه باید ببینیم که این روایت سلاسین، اولا عرض کردیم در خود اصول متلقات سلاسین اومده، یک از علامه به بعد، حال قبل از علامه بعضی از فقها تعبیر به سلاسین کردن، عده زیادی کلمه سلاسین رو آوردن، مخصوصا متأخرین که دیگه همه اکثرشون یا همشون رو اگه نگیم اکثرشون تعبیر سلاسین کردن. بالاخره باید اینا رو حلش بکنیم. این نتیجه بحث گذشته. اون وقت آقایون من باز این نکته رو که اون روز اول عرض کردم اینم رو الان عرض بکنم که ببینید عبارتی که در سید، مرحوم سید در عروه داره، مرحوم امامم در تحریر دارن توی این مسئله 17، بله می‌فرماید که از ظاهر و الحاق و شهر الهلالی به سلاسین یومن. ببینید الان که شما اقوال و کلمات و اینها رو خوندید، در برخی از این کلمات اونایی که میگن ملاک سی روزه میگن آقا شهر هلالی هم باید ملحق کرد به سی روز، یعنی او رو هم باید با سی روز ما محاسبه کنیم. الحاق معناش همینه دیگه، الحاق به سی روز یعنی خودش به درد نخوره، ملاک سی روزه. اما بعد تو بعضی از عبارات دیگه وقتی میگن اونایی که میگن که آقا اول شهر اگر تردد حاصل شد اونجا شهر هلالیه، مراد از این الحاق باید اکتفا باشه و اگر این باشه درسته، و نظر امام، نظر سید، نظر صاحب مجموع الفائده همینه، از ظاهر و الحاق و شهر الهلالی به سلاسین یومن یعنی الاکتفا به شهر هلالی بکنیم. این کان تردد او فی اول شهر، اگه تردد در اول ماه، ملاک شهر هلالیه، میخواد 29 روز باشه میخواد 30 روز باشه. پس ببینید کلمه الحاق یه مقدار انسان رو به اشتباه میاندازه. عرض کردم تو بعضی از کلمات آقایون تو همین بحث ملاحظه فرمودید، بعضی ها میگن نه شهر هلالی هم ملحقون به سلاسین، یعنی اونم باید به اعتبار سلاسین حساب بشه. الحاق معنی ظاهرش هم همینه، ولی مراد اینا از الحاق کمان که عبارت سید قرینه خوبیه، اکتفاءه. چون سید در آخرش میگه و این کان الاهوتو عدم الاکتفاء، عدم اکتفاء. پس این رو یادداشت کنید که مراد از الحاق هم در اینجا اکتفاست، که امام میفرماد اذا کانت تردد فی اول شهر یکتفا به شهر هلالی. ولی خب ما این تفسیر رو قبول نکردیم، نظر ما این شد چه تردد در اول ماه باشه چه تردد در اثنا باشه، ملاک سلاسین یومنه. و صلی الله علی محمد و آل طاهرین.